قسمت سوم از مقاله موسیقی و تکامل انسان رویکردی فلسفی از انتون کیلین در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در دو قسمت نخست ابتدا به موسیقی در پیشاتاریخ پرداخت نویسنده و بعد در قسمت بعدی هم رفت سراغ این بحث که چقدر از موسیقی فطری هستش و آیا اصلا دوگانه فطری اکتسابی رو میشه درباره پیدایی موسیقی اعمال کرد یا نه. در این قسمت میریم سراغ بحث اصلی مقاله. بحث اصلی چی بوده؟ سوال اصلی مقاله این بود که یادگیری موسیقی یک کار زمانبر هستش، به لحاظ تکاملی در ادبیات تکاملی میگیم این هزینه بردار هستش، و بعد پرسش این بود که موسیقی چه فایده ای میتونست داشته باشه که جوابگوی این هزینه ها باشه و در واقع چرا باید پیدا شده باشه موسیقی در طی فرایند تکامل انسان. این بحث که درباره پیدایی موسیقی در فرایند تکامل انسان باشه از زمان خود داروین مطرح بوده و داروین و هربرت اسپنسر که فیلسوف مورد علاقه خود داروین بود، فیلسوفی بود که خودش آرای تکاملی داشت، مستقل از داروین آرای تکاملی داشت و در واقع داروین هم خیلی بهش علاقه داشت، به هربرت اسپنسر، در این مورد اختلاف اساسی داشتن. اسپنسر معتقد بودش که موسیقی ریشه در عناصر هیجانی و ریتمی که زبان داره، در حالی که داروین خواستگاه موسیقی رو انتخاب جنسی میدونست و معتقد بود برعکس، زبان هست که از موسیقی نشأت گرفته. بنابراین اسپنسر میگفتش اول زبان بوده بعد موسیقی و داروین برعکس اینو معتقد بود. یعنی اسپنسر معتقد بود که زبان یک سازگاری است و موسیقی محصول فرعی اون سازگاری، و داروین میگفت نه، موسیقی بوده که به عنوان سازگاری ابتدا طی فرایند انتخاب جنسی به وجود اومده، به کار جذب جفت میومده و بعدن زبان به عنوان محصول فرعی این سازگاری پیدا شده. حالا بحث زبان به کنار، یکی از مباحث اصلی پیرامون تکامل موسیقی امروزه هم همینه که آیا موسیقی یک سازگاری هستش یا نه؟ اگه هست به چه کاری میاد و اگه نیستش پس چه چیزی هستش؟ آیا محصول فرعی یک سازگاری دیگه هستش؟ خب اگه بله اون سازگاری دیگه چه بوده؟ و اگه نه پس چی هستش؟ شاید یک اکسپتیشن باشه، یعنی خصیصه‌ای که ابتدا یک کارکرد داشته ولی بعدها کارکردش عوض شده، یا شاید اصلا یک تکنولوژی باشه، یعنی یک نوآوری فرهنگی باشه. خب این نظریه ها رو همه رو میخواد بررسی کنه. در این فایلی که الان داریم صحبت میکنیم میریم سراغ نظریه هایی که معتقدن موسیقی یک سازگاری هستش. خب در صدر طرفداران رأی داروین که میگفتش که موسیقی بوده که به کار انتخاب جنسی اومده، در جهان امروز جفری میلر و دنیس داتون هستن. دنیس داتن. خب البته سایر جانوران برای جذب جفتشون از صدا استفاده میکنن و این رو ما میدونیم برای زیستشناسان یک پدیده بسیار آشنایی هستش. حشرات این کار رو میکنن، قورباغه ها این کار رو میکنن، برخی از پستانداران این کار رو میکنن و صد البته آوازهای دلنشین پرندگان رو همه باش آشنا هستیم، از جمله بلبل. خب داروین در میان خود نخستی ها به یک نوعی از گیبون ها اشاره میکنه که اون گیبون ها هم برای جلب نظر جفت از صدا استفاده میکنه. حالا ممکنه این سوال رو بپرسیم که چرا صدای زیبا رو جفت باید ترجیح بده. خب میشه گفتش که چون تولید صدای زیبا و رسا این میتونه یک گواهی باشه، یک نشانه‌ای باشه بر هماهنگی بالای عضلات حنجره، و این رو میشه به عنوان نشانی بر سلامت عمومی بدن در نظر گرفت. خب پس این یک نظریه معروفی که نظریه انتخاب جنسی هستش که در واقع موسیقی رو یک سازگاری میدونه. این نظریه رو در فایل بعدی نقدش رو خواهیم دید. این نظریه رو به شدت نقد میکنه نویسنده مقاله کلین. اما قبل از اینکه حالا به سراغ نقدش بریم، اول نظریات دیگه‌ای که در این زمینه هست اونها رو ببینیم چه هستن. خب رویکردهای دیگه‌ای هم هستن که موسیقی رو سازگاری میدونن، اما یک فواید دیگری برای موسیقی قائل میشن، فوایدی غیر از انتخاب جفت یا جذب جفت. خب از مهمترین اونها میشه به سراغ نظریه هایی رفتش که انتخاب رو در سطح گروه میبینن و معتقدن که موسیقی میتونسته همکاری گروهی و جمع‌پذیری رو تقویت کنه. خود این دسته انواع متفاوتی داره و در اینکه چطوری موسیقی میتونسته همکاری گروهی رو تقویت کنه نظرات متفاوتی ارائه شده. 5-6 تا از این نظریه ها رو معرفی میکنه. یکی از این نظریه ها میگه که موسیقی در قبایل اولیه برای ورود به جنگ به کار می اومده، جایی که موسیقی قبل از جنگ نواخته می شده یا همخوانی هایی صورت می گرفته، کارهای ریتمیکی صورت می گرفته، و به این ترتیب در واقع موسیقی به مثابه یک سیستم برای ارسال سیگنال هایی برای ائتلاف عمل می کرده. اصطلاح انگلیسیش Coalitional Signaling System، یک سیستمی که برای یک سیگنال دهی هایی بوده که هدف از این سیگنال دهی ها پیام هایی برای ائتلاف بوده. این پس موسیقی رو ربط میده برای آمادگی به ورود به جنگ، برای اینکه بخواد یک قبیله با قبیله دیگه بجنگه و انسجام گروهی قبل از جنگ بالا بره. خب نظریه بعدی رو روبین دانبار، مردمشناس تکاملی بریتانیایی، مطرح میکنه و معتقده که موسیقی به مثابه نوعی تیمار کردن کلامی عمل میکنه. به چه معنا؟ حیوانهای اجتماعی، مثلا فرض کنی شامپانزه ها، به ویژه این تو نخستی ها زیاد دیده میشه، اینها همدیگر رو تیمار میکنن، همدیگر رو میجورند و در هنگام جوریدن در واقع کاری که انجام میدن شپش ها و در واقع پارازیت ها رو از بدن همدیگه جدا میکنن، از بدن همدیگه، و به این ترتیب در واقع خدمتی رو به همدیگه انجام میدن و با این کار انسجام گروهیشون بالا میره. یکی اولی به دومی لطف میکنه، دومی بعدن لطف اولی رو پاسخ میده، اما اولی فقط به دومی نیست، به سومی، چهارمی، پنجمی، و به این ترتیب بین گروه یک دسته ای از اینها هستن که همدیگر رو بیشتر تیمار میکنن و این دسته انسجامشون بیشتر میشه. اصطلاحاً به این میگه تیمار کردن اجتماعی، سوشال گرومینگ. خب این تیمار کردن اجتماعی در شامپانزه ها به شکل دستی انجام میشه و در انسان این تبدیل میشه به تیمار کردن کلامی. خب حالا ممکنه این سوال رو بپرسیم که چرا این تغییر رخ داد؟ از نظر دانبار به دلیل بزرگ شدن جمعیت دسته انسان ها دیگه تیمار کردن دستی به کار نمی اومد. وقتی جمعیت خیلی زیاد می شد این ممکن نبود که افراد بتونن همدیگر رو با دست تیمار کنن. چرا؟ چون در گروه بزرگ افراد فراموش می کردن ممکنه کی چه کسی رو تیمار کرده، و در واقع برای آدم ها یک ارسال پیام شفاهی برای سایر اعضا میتونست به مثابه یک پیام دوستی در نظر گرفته بشه. به این میگه تیمار کردن کلامی. در کارهای اولیه دانبار این رو برای توضیح پیشازبان ازش استفاده میکرد، اما در کارهای اخیرش برای توضیح اینکه چگونه پیشا موسیقی شکل گرفت. اون اصفات اولیه‌ای که برای خوشبش اینها بینشون رد و بدل میشد آهنگین بوده، و بعد این تبدیل میشه بعدن به موسیقی، موسیقی از دل این در میاد، و همینطور بعدن تبدیل به واژگان هم میشه، یعنی زبان هم از دل این بیرون میاد. خب نظریه دیگه میگه که موسیقی یک ابزاری بوده برای مدیریت شرایط اجتماعی مبهم و نامشخص. خب مثال جنگ رو قبلا دیدیم. تو مثال جنگ فقط تاکیدش بر این بود که موسیقی برای جنگ به وجود اومده، اما در این نظریه میگه نه، فقط جنگ نیست، هر جا که ما یک شرایط اجتماعی مبهم و نامشخص داشته باشیم که دسته وضعیتش مبهم باشه، در واقع یک ازدهامی در جمعیت باشه و این جمعیت خودشون نظم خاصی نداشته باشه اما احتیاج باشه که نظم خاصی بگیره، در این موارد میتونست موسیقی به کار بیاد. مثلا فرض کنید در شرایطی که میخواستیم یک دسته میخواستن از نقطه الف به نقطه ب برن و این کار رو باید با یک نظم خاصی انجام میدادن، بنابراین با یک ریتم خاصی ممکن بوده حرکت انجام بشه. یکی از موارد اصلیش البته همین جنگ هست، ولی فقط جنگ نیست، یا اینکه مهاجرت به این شکلی که گفتم از نقطه الف به نقطه ب نیست، بلکه مثلا شکار هم هست. کلن در شرایطی که دسته میخواد خودش رو نظم بده این نظریه میگه که از موسیقی استفاده میکردن. خب نظریه دیگه نظریه هستش که خانم الن دیسانایکه که از پیش قراولان زیبایی شناسی تکاملی هستش ارائه داده. خانم دیسانایکه در کارهای قبلیش معتقد بود که همه هنرها از جمله موسیقی با یک خاص بودن یا ویژه بودن همراه هستند. میگفت موسیقی هم همینطوریه و در یک شرایط خاص طی یک مناسک ویژه و در جهت افزایش انسجام گروهی به کار گرفته میشده. این نظریه قبلیش بود، اما نظریه جدیدش که بسیار مورد توجه قرار گرفته در کارهای اخیرش میگه که در واقع موسیقی از تعامل مادر و نوزاد بوده که به وجود اومده. به چه شکل؟ در همه فرهنگ ها ما میبینیم که مادرها برای بچه ها لالایی میگن، برای نوزادانی که بخوان آرومشون کنن لالایی میگن، اما فقط لالایی هم نیستش، نحوه حرف زدن مادر با بچه یک نوع با نوزادی که تازه به دنیا آمده و یواش یواش تا چند سال اول به این شکل هستش که مثل سخن گفتن با بزرگان نیست، با یک ریتم خاص و با یک آهنگ خاص کنتر از واژگان رو کنتر از متعارف به کار میبرن و در واقع با یک ریتم آهنگین خاصی با بچه صحبت میکنن. همه با این پدیده آشنا هستیم. این آهنگین صحبت کردن، این در واقع از نظر خانم دیسایانکه این پیش قراول موسیقی هستش. با این کار به نوزاد آرامش میده، یعنی در واقع آهنگین کردن صدا باعث میشه نوزاد آرامش پیدا کنه. اما چرا؟ خب این البته تو مقاله نمیگه، من اینو اضافه تر یه توضیحشو که چرا اینجوری هستش. از اونجایی که نوزاد انسان بسیار نارس به دنیا میاد و وابستگی خیلی شدیدی به مادر داره، به هنگام جدا شدن از آغوش مادر احساس ناامنی میکنه. این احساس ناامنی با بارزترین تظاهراتش چی هستش؟ بچه گریه میکنه، یعنی بچه به شدت شروع میکنه با صدای بلند گریه کردن. خب این گریه کردن با صدای بلند در محیط بیشه میتونه خیلی خطرناک باشه، میتونه توجه خیلی از حیوانات درنده رو به خودش جلب کنه. و اما مادر چرا این بچه رو زمین میذاره؟ خب مادر یک وظیفه اصلیش گردآوری هستش، یعنی در جوامع شکارچی دانچین یا شکارچی گردآور، زنها یکی از کارهای اصلیشون گردآوری و جمع‌آوری مواد غذایی از دانه‌ها گرفته، میوه‌ها گرفته، چیزهایی که تو محیط میتونن گردآوری کنن برای خوردن، کار اصلیشون اینا هستش. و میدونیم که مقدار زیادی از مصرف مواد غذایی که در دسته جوامع شکارچی دانچین انجام میشه توسط زنها انجام میشه. حدوداً 80% انرژی دسته رو زنها تامین میکنن. شکارچی ها عموماً وقتی برای شکار میرن دست خالی برمیگردن، چون شکار کردن کار ساده ای نیست. اما خب به واسطه اون ارزش تغذیه‌ای که گوشت شکار داره میارزه که برن، یعنی اون 20% کیفیت ماده غذایی خب میارزیده به اون مقداری که براش انقدر وقت بذارن برن، و با اینکه هر چند بار که میرن دست خالی برمیگردن اما باز هم برن. خب پس مادری که وظیفش گردآوریه و عموم مواد غذایی رو قرار زنها تامین کنن، خب این مجبوره پس در ساعتی از روز این بچه رو از خودش جدا کنه تا بتونه کارهاش انجام بده. فرض کنید مثلا به درختی رسیده و میبینه روی درخت میوه ها هستش، خب این بچه رو باید زمین بذاره و بتونه میوه ها رو جمع آوری کنه. اما اگه این کار رو انجام میده، خب بچه شروع میکنه با صدای بلند گریه کردن. چه کاری باید مادر انجام بده؟ یک ارتباط کلامین آهنگین با نوزاد برقرار میکنه با صدایی که یک صدای آرامش بخش که هم از صدای گریه نوزاد پایین تره و بنابراین کمتر جلب توجه میکنه برای حیوانات درنده، و از سوی دیگه بچه رو آرومش میکنه و به این ترتیب مادر میتونه به کار خودش برسه. و بنابراین مادرها، این در فرهنگ‌های مختلف همین هستش که شما می‌بینید که این ارتباط کلامی آهنگین رو با بچه‌ها دارن. و البته فواید دیگری هم داره. در مباحث زبان آموزی این مطرح میشه که به این ترتیب با این کند کردن ریتم، با آهنگین کردن ریتم کلامی، باعث میشه که بچه توی اون چند سال اول زبان رو یاد بگیره. خب از نظر خانم دیسایانکه موسیقی در واقع برآمده از این ارتباط آهنگین مادر هستش. نظریه دیگری هم داریم. نظریه دیگه نظریه موسوم به میوزی لنگویج. میوزی لنگویج در واقع میوزیک و لنگویج، یعنی موسیقی و زبان رو به هم ربط میده. و این نظریه رو میشه ترجمه کرد موسیقی زبان، یا اونجوری که اگه بخوایم هم نوا با اون میوزی لنگویج ترجمهش کنیم شاید بشه گفت موسی زبان. موسی زبان یا موسیقی زبان در واقع یک مرحله ابتدایی رو در نظر میگیره که نه موسیقی بوده و نه زبان. در واقع طرفداران این نظریه نه حرف اسپنسر رو میپذیرند و نه حرف داروین رو. هیچ کدومشون نمیپذیرن که، یعنی حرف اسپنسر رو قبول ندارن که زبان مقدمه بر موسیقی بوده، و حرف داروین رو هم قبول ندارن که موسیقی مقدمه بر زبان بوده، بلکه میگن که این دو با همدیگه و از یک مرحله ابتدایی تر به نام موسیقی زبان یا موسی زبان یا میوزی لنگویج برآمدند. خب مطابق با این نظریه شباهت هایی که ما بین زبان و موسیقی میبینیم تصادفی نیست. اینکه همه از یک عناصر کوچکتری مثلا در زبان از کلمه شکل گرفته، بعد این کلمات طبق یک اولا خود کلمات از حروف شکل گرفته و بعد اینا کلمات برای اینکه جمله رو بسازن باید طبق یک نظم خاصی، طبق یک گرامری کنار هم دیگه قرار بگیرن و شما عین همینا رو در موسیقی هم میبینید. و این نظریه میگه این شباهت میان این دوتا تصادفی نیست، به خاطر اینکه اینا ریشه مشترک داشتن این شباهت از اونجا برآمده هستش. این شباهت به ویژه در زبانهایی که به لحاظ تکاملی قدیمی تر هستند در اونها بیشتر دیده میشه. زبانهای موسوم به زبانهای تونال لنگویج یا زبانهای لحنی، مثلا زبان تایلندی که البته 70% زبانهایی که الان بر روی کره زمین داریم از همین زبانهای لحنی هستند. زبانهای لحنی چی هستند؟ چجوری هستند؟ یعنی که شما لحن ادای کلمه معنای کلمه رو عوض میکنه. حالا این ممکنه در مثلا زبان فارسی هم که الان ما داریم صحبت میکنیم با شما، توی اون زبان هم بعضی موقع تغییر لحن در برخی از کلمات این معنا رو عوض کنه، اما عموم کلمات اینجوری نیستن، در حالی که در زبانهای لحنی این یک چیز آشکاری، یعنی یک چیز عمومی هستش که با تغییر لحن کلمه معنای اون عوض میشه. خب زبانهایی که مثل فارسی که لحنی نیستن، اینا در واقع یک مرحله تکاملی دیگر رو طی کردن که زبانهای تونال طی نکردن. این وسط زبانهای بینابینی هم داریم، مثل زبان ژاپنی یا زبان سوئدی، که در این زبانهای بینابینی محل تأکید در کلمه معنای کلمه رو تغییر میده. به طور خلاصه اگه زبانهای لحنی رو در نظر بگیریم، خیلی به وضوح بیشتری زبانهای لحنی با موسیقی ارتباط بیشتری برقرار میکنن و مطابق با این نظریه اگر ما میپذیریم که موسیقی زبان یک ادپتیشن هستش، یک سازگاری هستش، پس موسیقی هم عین زبانه، چون کارکردهای یکسانی داشتن. لاقل در بد و امر به این شکل بوده، ممکنه بعدها کارکردهای این دوتا عوض بشه، اما در یک مرحله ابتدایی که این دوتا با همدیگه گره خورده بودن و اگر ما میپذیریم که اون مسیری که به زبان ختم شد طی یک فرایند ادپتیشن یا سازگاری بوده، اون فرایند دیگه‌ای که به موسیقی ختم شده لااقل ابتدای کارش یک سازگاری بوده. و این نظریه میگه حداقل باید بپذیریم که موسیقی در زبانهای گذشته یک سازگاری بوده. خب در اینجا تقریبا عموم نظریه هایی که داره معرفی میکنه در مورد که ادپتیشن هست رو اینجا معرفی میکنه. نظریه های دیگری هم هستش در این مورد، من حالا دو تا موردش رو در فایل بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. در فایل بعدی میریم سراغ این که ببینیم که حالا این نقد هایی که به این نظریه ها وارد هستش چی هستش و یک مورد رو نقد میکنه خود نویسنده نظریه انتخاب جنسی رو و بعد نظریه های بدیل کدوم ها هستن. پایان قسمت سوم.